بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در جلسات گذشته به عقیده خودمون سبک صحیح تفسیر قرآن رو عرض کردیم که اگر کسی بخواد آیه ای رو، آیاتی رو، سوره ای رو تفسیر کنه، روش صحیحش بستگی داشت به مراعات اون نکاتی که ما گفتیم و یه قدری هم توضیح دادیم. و علمای ما معتقدن که اگر کسی آیات قرآن مجید رو اینجور تفسیر کنه کار خلافی نکرده. اگر آیه رو تفسیر کنه و بگه معنیش اینه و رو معنی هم ترتیب اثر بده و اگر فقه در فقه ازش استفاده کنه و اگر اخلاق در اخلاق ازش استفاده کنه و اگر اصول عقایده، علمای ما معتقدن کسی اگر به این سبک قرآن رو تفسیر کنه و بهره برداری کنه و استفاده کنه کار خلافی نکرده. ولی در مقابل بعضیا هستند و بودند که میگفتن که اصلا ما قرآن رو نباید تفسیر کنیم. فرق است بین این که کسی بگه قرآن رو نباید تفسیر کرد یا بگه نباید به سبک غلط تفسیر کرد. اینا میگن اصلا نباید قرآن تفسیر بشه. تفسیر قرآن در انحصار ائمه اطهار و هیچ کس جز رسول خدا و ائمه اطهار حق تفسیر کردن آیه رو نداره. و بعضیاشون میگن این که در روایات ما وارد شده من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، تفسیر به رأی همین تفسیری است که شما انجام میدید. یعنی اگر شما آیه رو ذکر کردید و در ذیل آیه روایتی از اهل بیت بود گفتید و به همون اکتفا کردید، این اشکالی نداره. هر آیه هم که در ذیلش روایت نیست، اصلا در موردش صحبت نکردید، ما به شما اشکال نداریم. ولی اگر آیه ای در ذیلش روایت نباشه، شما در اطرافش صحبت کنید، بگید میخوایم این آیه رو معنی کنیم، بگید میخوایم این آیه رو تفسیر کنیم. یا آیه ای در ذیلش روایت باشه، شما علاوه بر روایت بخوای حرفای دیگه بزنید، بگید روایت درست ولی ما با توجه به روایت میخواییم آیه رو تفسیر کنیم، میگن این کار خلافیه. این همون تفسیر به رأیست که ما ازش نهی شدیم. پس عقیده به اصطلاح مشهور بین علمای شیعه، حالا ما به اهل تسنن کاری نداریم، عقیده معروف و مشهور بین علمای شیعه اینه که قرآن قابل فهمه، قرآن قابل استفاده است، قرآن قابل تفسیره. و اگر ما سبک صحیح تفسیر رو بدونیم، قرآن رو تفسیر کنیم، کار خوبی کردیم، کار خلافی نکردیم. ولی هستن در علمای امامیه، در علمای شیعه، کسانی که بگن خیر، اصلا قرآن برای استفاده مردم نازل نشده، قرآن برای اینکه ائمه از قرآن چیزی استفاده کنند و بیان کنند نازل شده. مردم باید قرآن رو بخوانند، از قرائتش استفاده کنند، از برکات خواندن قرآن استفاده کنند. اما برای استفاده، قرآن برای استفاده اهل بیت، اهل بیت از قرآن استفاده کنند برای دیگران هم بیان کنند یا یه آیه رو خودشون تفسیر کنند. اما اگر اونا تفسیر نکنن، اونا چیزی نگن، اونا چیزی نگفته باشن، ما حق تفسیر کردن نداریم، حق استفاده از قرآن نداریم، حق به قول امروزی یا برداشت از قرآن نداریم و از این قبیل. حالا ما در مورد این عقیده‌ای که به نظر ما باطله میخواییم یه قدری صحبت کنیم. صحبت هاییم که عرض میکنیم مفصل در کتاب ها هست، در کتاب های مختلف به عناوین مختلف این بحث ها عنوان شده و هم یک جا هم متفرق بحث شده. حرف اول اینه که اونا میگن که روایاتی که نهی میکنه از تفسیر به رأی شامل کار شماست. یه حرفشون اینه که روایات فراوانی ما داریم که ما را از تفسیر قرآن به رأی نهی کرده و کاری که شما انجام میدید همونه. یعنی مثلا به شیخ طبرسی میگن شما که مجموع بیان مینویسی داری همون کاری رو انجام میدی که رسول خدا گفته انجام ندید. به مرحوم علامه طباطبایی میگن شما که داری المیزان مینویسی داری همون کاری رو انجام میدی که در روایات فراوان نهی شده که این کارو نباید انجام داد. اما روایاتش من به کتاب روایت فعلا مراجعه نکردم. روایاتش در جلد 18 وسائل هست، در کتاب قرآن بهارالانوار هم هست، ولی فعلا من از همین رسائل شیخ انصاری کتاب درسی خودمون این 6 تا 7 تا مضمون رو نقل کردم که در رسائل شیخ انصاری صفحه 56 چاپ جدید در بحث حجیت ظواهر این 5-6 مضمون نقل شده به عنوان نمونه که کسی بخواد مجموع روایاتش ببینه باید به جلد 18 وسائل و کتاب قرآن بهارالانوار که اواخر بهاره باید به اونجا مراجعه کنه. تعبیراتی که شیخ انصاری از کتابهای روایی در رسائل نقل کردن یکی همین تعریف، همین تعبیر معروفه، من فسر القرآن به رأیهی فلیتبب و مقعده من النار. هر کس قرآن را به رأی خود تفسیر کند آماده کند جایگاه خود را، یا آماده می کند جایگاه خود را از آتش، یعنی جهنمی. خلاصه تعبیر دوم، باز اولی از رسول خدا، دومی هم باز از رسول خدا صلوات الله علیه، من فسر القرآن به رأیه فقد افترا علی الله الکذب. هر کسی قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه به خدا افترا زده. اگه قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه به خدا افترا زده، فقد افترا علی الله الکذب. تعبیر سوم باز از رسول خداست صلوات الله سلام علیه، من فسر القرآن به رأیه فاصابه فقد اخطأ. من فسر القرآن به رأیه فاصابه فقد اخطأ. هر کس قرآن رو به رأی خود تفسیر کنه ولو تفسیرش مصیب به واقع باشه، ولو تفسیرش مطابق با واقع از آب درآد، باز کار خلافی کرده، باز کار خطایی کرده، باز کار اشتباهی کرده، نباید در این وادی وارد می شد. تعبیر چهارم از امام صادق علیه السلام، من فسر به رأیهی آیتن من کتاب الله فقد کفره. من فسر به رأیهی آیتن من کتاب الله فقد کفره. مثل این که میگه من ترک از صلاح متعمدن فقط کفر، کفر مراتب داره، به بعضی از خلافکاری هام کفر اطلاق میشه. و تعبیر پنجم باز از امام صادق علیه السلام، من فسر القرآن به رأیهی، من فسر القرآن به رأیهی ان اصابه لم یوجر. هر کس قرآن رو به رأی خود تفسیر کنه اگه مطابق با واقع هم درات اجری نداره، کار خوبی نکرده که پاداش داشته باشه. و این اخطأ، و اگر خطا درات و اگر تفسیرش مخالف با واقع درات، سقط ابعد من از سما، سقوط کرده مثل این که از آسمون و بالاتر از آسمون سقوط کرده باشه. من فسر القرآن به رأیه این اصابه لم یوجر و این اخطأ سقط ابعد من السماء. اگه مصیب در آد و مطابق با واقع پاداش نداره، اجر نداره، چون کار درستی نبوده، کار صحیحی نبوده، کار به جایی نبوده، و اگر خلاف در آد براش سقوطه و براش هلاکته. و تعبیر ششم، تعبیر آخر، حدیث قدسی است. حدیث قدسی است که خدای متعال فرموده باشه ما آمن بی ما آمن بی من فسر کلامی به رأیه، ایمان به من نداره، ایمان به من نیاورده کسی که کلام من رو به رأی خودش تفسیر کنه. این 6 تا نمونه است که مرحوم شیخ انصاری در اون بحث در رسائل نقل کرده، روایاتش عرض کردیم در کتب رواییمون هست، در بعضی از تفسیرهای روایتیمون در مقدمات تفسیر ذکر شده، مثل تفسیر صافی، تفسیر برهان و از این قبیل. روایات رو بعضی از بزرگان ما فرمودن متواتره، یعنی مثل اینکه انسان خاطر جمعه که یه همچی مضمونی از رسول خدا و ائمه هدا صادر شده. اینجا شک نیست که یه همچی مضمونی فرمودن که تفسیر قرآن به رأی ممنوعه، منهیه، کار خوبی نیست، کار خلافیه، در حد کفره و از این تعبیرات. حالا اون کسی که میگه نباید قرآن رو تفسیر کنید، او حرفش اینه تفسیر به رأی در مقابل تفسیر به روایات. میگه ما 2 جور تفسیر داریم، یکی تفسیر به روایات اهل بیت، یکی هم تفسیر به رأی خودمون. تفسیر به روایات اهل بیت کار درستیه، ولی تفسیر به رأی خودمون کار درستی نیست. او حرفش اینه میگه مثلا صاحب تفسیر برهان این تفسیر به رأی نکرده. چرا؟ چون آیه رو ذکر کرده. اگه در ذیل آیه روایتی ذکر کرده، اگه روایت نیست چی نگفته؟ از اول تا آخر تفسیر برهان، از خود صاحب تفسیر برهان، از خود سید هاشم بحرینی و بحرانی هیچی نیست. آیه رو عنوان میکنه، اگه روایتی هست صحیح غیر صحیح زیر آیه نقل میکنه، اگه روایتی نیست از آیه رد میشه. ایشون میگه این تفسیر به رأی نیست، این کار درستیه، این تفسیر به کلام اهل بیته، این تفسیر به روایات اهل بیته. اما مجمع البیان که آیه رو نقل میکنه و از خودش یه چیزایی میگه تفسیر میکنه، این تفسیر به رأیه. حرف کسی که میگه کار شما خلافه و کار شما تفسیر به رأیه و کار شما همون کاریست که رسول خدا و امام ها نهی کردن، حرفش اینه. نه نه خیر، روایت که معنی میکنن، تعویل و اینا نه ها. بله، حالا یه قضیه که توضیح بدیم اینم روشن میشه که منظور از تفسیر فقط معنی کردن ترجمه ای نیست. تقریبا به ذهن اونا اینطور بوده که روایات معمولا تفسیر نمیخواد، فقط آشنایی با زبان عرب میخواد، ولی آیات قرآن مجید تفسیر لازم داره. فرق از بین تفسیر کردن و بین اینکه یک کلام خیلی واضحی رو که عربی است برای فارسی زبان فارسی کردن. اگه کلام خیلی واضح باشه ولی عربی باشه، من برای فارسی زبان معنیش کنم، اینو نمیگن تفسیر. اونا میگن روایات اینطوره، معمولا روایات واضحه، معمولا روایات معنیش روشنه، فقط باید اگه طرف عربی میدونه که خود روایت در اختیارش بگذاریم، اگه عربی نمیدونه این عربی رو برگردونیم به فارسی و در اختیارش بگذاریم. یه تفسیری نمیخواد. هر تقریبا اینه. حالا اینم درست نیست، چون تو روایات هم روایت مشکل فراوانه، روایت که تفسیر میخواد فراوانه، این نقض به اونا وارد میشه. ولی اونا حرفشون اینه که آیات قرآن مجید تفسیر میخواد ولی روایات تفسیر نمیخواد. اگه بگیم پس چطور روایات رو معنی میکنید، میگید میگن معنی کردن غیر از تفسیره. آیه تفسیر میخواد، روایت خودش واضحه، اگه طرف عرب باشه خود روایت در اختیارش میذاریم. مثل این که عرض کردم سید هاشم بحرینی چون کتابش عربی همین کاری کرده، یعنی خواسته آیات رو با روایات در اختیار خوانندگان عرب زبان بگذاره. حالا اگه کسی فارس بود باید همین روایات براش ترجمه بشه و زیر آیات نوشته بشه. چی آقا جون؟ معمولا کسانی که بگن تفسیر قرآن مجاز نیست و استفاده از قرآن مجاز نیست، معمولا بلکه همیشه اینا از اخباری ها هستن. و اخباری ها اصلا به مجتهدین در طرز استفاده احکام خدا از آیات و روایات ایراد دارن. اونا باز به اون سبک مؤمن نیستن، معتقد نیستن. اونا میگن از آیات و روایات باید احکام خدا رو فهمید، مجتهدین هم میگن از آیات و روایات باید فهمید، ولی اخباری ها در سبک استفاده مخالف سبکی هستن که مجتهدین انجام میدن. عرض میکنم که اگر حرف ما اینجور گفتیم، البته این حرفی که من نقل کردم جور دیگم میشه نقل شه که شاید حالا بعدم بگیم، اما اگر حرف رو اینجور نقل کردیم، گفتیم کسی که میگه تفسیر قرآن مجاز نیست، استفاده از قرآن مجاز نیست، برداشته از قرآن مجاز نیست مگر اون آیاتی که روایت داشته باشه و همون روایت رو در تفسیرش بگیم، اگه حرفش این باشه که کار شما تفسیر به رأیه، اگه حرفش این باشه جوابش اینه که در کتابهای اصولی هست، در کتابهایی که مربوط به علوم قرآنه هست، در مقدمات تفسیر هست که ما این روایت رو، یعنی روایت من فسر القرآن به رأیه رو قبول داریم، یعنی من صاحب مجمع البیان در عین اینکه تفسیر مجمع البیان می نویسم این روایت رو منکر نیستم. اینجور نیست که بگم این روایت ضعیف و سنده، اینجور نیست که بگم این روایت به درد نمیخوره، میگم نه این روایت درسته و رسول خدا فرموده و ائمه اطهار فرمودن، ولی این روایت شامل کار من نمیشه. این روایت میگه تفسیر به رأی ممنوعه، من صاحب مجمع البیان که این تفسیر نوشتم، این تفسیر من تفسیر به رأی نیست. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که گفتن تفسیر به رأی اولا در مورد آیاتی است که تفسیر لازم داشته باشه، چون آیات قرآن مجید شاید سه قسم باشه. یه قسمش که خیلی روشنه که اصلا معنی کردن لازم نداره، قسم دوم داره که معنیش روشنه ولی در عین روشن بودن یه قدری توضیح لازم داره که این معنی از آیه استفاده بشه. قسم سومی که نه، تفسیر میخواد. میگن تفسیر یعنی پرده برداشتن، خود لغت و واژه تفسیر یعنی پرده برداشتن. پس اگر آیه‌ای باشه، ابهامی داشته باشه، مشکلی داشته باشه که لازم باشه ما این ابهام رو برطرف کنیم، لازم باشه ما اون مشکل رو حل کنیم، اینجا میشه تفسیر. اما اگر آیه واضحه و هیچ توضیحی نمیخواد، یا واضحه و یه قدری توضیح میخواد، این اصلا تفسیر نیست. میگیم آیات قرآن مجید سه دست است. یه دست از آیات اونقدر واضحه که توضیح هم نمیخواد، تفسیر هم نمیخواد. مثلا ان الله علی کل شیء قدیر، خب این چیز خیلی روشنیه. کسی بگه من میخوام اینو برای شما توضیح بدم، توضیح هم لازم نداره. کسی بگه من میخوام اینو برای شما تفسیر کنم، تفسیر هم لازم نداره. بعضی از آیات هست که نه، به این روشنی نیست که نه توضیح بخواد و نه تفسیر، بلکه توضیح و لازم داره. یعنی آیه جوریست که یه قدری که در اطرافش بحث کنیم، گوینده و شنونده همه قبول میکنن که معنیش همینه، ولی با یه مختصر بحث. قسم سوم جوریست که خیر، واقعا ابهامی در آیه هست، واقعا آیه معزله و معزله است، باید در اطرافش صحبت بشه و از این ابهام پرده برداشته بشه، این میشه تفسیر. بفرمایید. عرض میکنم، شما بفرمایید. آقا بله، البته بخوان حرف بزنن، بخوان چیزی بگن میتونن، اما اگر بخوان منصفانه صحبت کنن، اگر بخوان با انصاف صحبت کنن، فقط این مقدمه رو از ما بپذیرن که قرآن فقط برای خوندن ما نازل نشده، که این مقدمه رو بایدم بپذیرن. ما بعدن روایتشو میخونیم، آیات فراوان و روایات فراوان داریم که میگه قرآن برای استفاده است، نه فقط برای خوندن. همین مقدمه رو فقط از ما بپذیرن که قرآن برای قرائت تنها نازل نشده، قرآنی که برای قرائت تنها نازل نشده باشه، برای استفاده نازل شده باشه، دیگه این قرآن نمیتونه قدیر بگه و معنی قدیر غیر از اونی باشه که همه دنیا میفهمن. آخه چه روشنیه دیگه، اگه قرآن برای استفاده مردمه، از که اون مقدمه رو باید از ما بپذیرن. ما بعدا میخونیم روایات فراوان خودشون هم نقل کردن که قرآن برای استفاده است، برای خواندن تنها نیست. قرآن اینجوریست که نازل شده مردم فقط بخوانند، برای استفاده است. اگه کتابی برای استفاده مردم نازل شد و یه قسمت‌هایی از این کتاب برای کل جمعیت روشن روشن بود، احتمال این که نه شاید همین جمله‌ام که خیلی روشنه یه معما باشه، یه معنی دیگه منظور باشه، خب این احتمال در حد صفره. این احتمال اصلا احتمال گفتنی نیست. مگه کسی بخواد غیر منصفانه همینجوری صحبت کنه؟ اگر قرآن برای استفاده مردمه، دیگه آیات خیلی روشنش الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دیگه اینو اگه بناس برای استفاده باشه، کسی نمیتونه بگه این آیه الذین هم فی صلاتهم خاشعون یه معنی عجیب و غریبی داره که به ذهن هیچ کسی نمیاد، حتما باید امام صادق بیان کنه. یعنی اون مقدمه اول قبول نداره و اون مقدمه اول نمیتونه قبول نکنه. عرض کردیم آیات فراوان و روایات خیلی فراوان ما داریم که قرآن برای استفاده است، نه فقط برای خواندن. بله این حرف رو در مثل ان الله علی کل شیء قدیر نمیتونه بگه، در مثل الذین هم فی صلاتهم خاشعون نمیتونه بگه. ولی چرا؟ آیاتی هست که ما میخوایم معنی کنیم، او بگه نه شاید معنی دیگر داشته باشد، شاید معنی سوم داشته باشد، شاید معنی چهارم داشته باشون. کدوم آیاته؟ اون آیاتی که خود ما وقتی باش برخورد میکنیم نمیتونیم به ذرس قاطع بگیم این معنا رو داره، احتمال دوم هم میدیم. نمیتونیم بگیم حتما احتمال دومه، احتمال سوم رو هم میدیم. شما چه فهمید آقای؟ یعنی شما میگید که یه جمله، یعنی جمله جملات قرآن مجید، آیات قرآن مجید هر چی هم واضح باشه باز یه معانی عمیقی داره که ممکنه ما دنبال اون معانی عمیقش باشیم، اونو ممکنه تفسیر بگیم، ولی حالا ما دنبال اون نیستیم. یه جمله که خیلی هم روشنه، ما معتقدیم که قرآن بطن داره، بطون داره، یا بطن و بطون هم کاری نداشته باشیم، همونی که به ذهن ما خیلی ساده است یه معنی خیلی عمیقی هم داشته باشه، حالا ما به همون مرتبه اولش اکتفا میکنیم. اون مرتبه اولش خاطر جمع تفسیر نیست دیگه. یعنی اگر کسی ان الله علی کل شیء قدیر رو ساده برای ما در طول یه دقیقه دو دقیقه ترجمه کرد و معنی کرد، نباید بگیم این آیه رو برای ما تفسیر کرد. نه، اگر عرب بودیم که عین همین رو برای اون میگه، اگر هم فارس زبان بودیم اینو برگردون میکنه فارسی رو برای ما میگه، و این دیگه تفسیر نامیده نمیشه، توضیح هم نامیده نمیشه. پس گفتیم آیات قرآن مجید میشه سه دسته باشه، البته این نیم سه دسته باشه تازه غیر از متشابهات، یعنی متشابهات که اصلا بذاریم کنار، متشابهات که ما هم قبول داریم که برای استفاده ما نیست، غیر متشابهاتش سه دسته میشه. یه دسته که خیلی روشن و واضحه که نه توضیح میخواد و نه تفسیر، این که مشمول من فسر القرآن به رأی نیست دیگه. کسی اگر آیه ان الله علی کل شیء قدیر رو برای ما که عرب هستیم خوند، یا اگه فارس هستیم فارسی برای ما گفت، نمیتونیم بگیم آقا شما این آیه رو تفسیر به رأی کردی. اصلا تفسیر نکرده تا تفسیر به رأی باشه. اون قسم دوم که گفتیم یه قدری توضیح لازم داره، اون قسم دوم که گفتیم یه قدری توضیح لازم داره که فرمودن مثلا مثال بزنیم، مثلا ما در اصول این آیه رو میخونیم که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، لا تبطلوا اعمالکم. اینو میبینیم بعضی اینجور گفتن که نمازی که شروع میکنید وسط نماز حق ندارید نماز رو باطل کنید، چون این آیه میگه لا تبطلوا اعمالکم. این یه احتمال که معنی این آیه این باشه که یه عمل واجبی رو که شروع میکنید، یه عمل عبادی رو مثلا شروع میکنید، یه عمل تکلیفی رو که شروع میکنید، دیگه وسطش حق ندارید باطلش کنید، لا تبطلوا اعمالکم. یا بگیم نه، احتمال دوم لا تبطلوا اعمالکم یعنی عملی رو که به پایان بردید، یعنی نمازی که به آخر رسوندید، بعد از نماز کاری نکنید که این نماز باطل بشه، چون ممکنه بعضی چیزا باشه که بعد از عمل در عمل قبلی سرایت کنه و عمل رو باطل کنه. اگه مثلا کسی بگه عجب اینطوره، اگه بگه ریای متأخر اینطوره، اگه بگه نمازی خوندیم و بعد از خواندنش هم ریا کردیم، ریای متأخر نماز متقدم رو باطل میکنه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقه میدید با منت گذاشتن خرابش نکنید، با اذیت کردن فقیری که بهش صدقه دادید خرابش نکنید. لا تبطلوا اعمالکم معنی اول داشته باشه، یا لا تبطلوا اعمالکم معنی دوم داشته باشه، یا نه این لا تبطلوا اعمالکم مسئله احباط رو بخواد بگه کل اعمالتون رو با مثلا کفر حبط نکنید، کل اعمالتون رو با یه خلافکاری هایی که میتونه اعمال گذشته رو هوا ان منصورا کنه، اعمال گذشته رو حبط کنه، باطل نکنید. اگه ما در مورد این آیه همون که توضیح دادن توضیحاتی دادیم و بحثی کردیم و مباحثه کردیم و به این نتیجه رسیدیم، بعد از این توضیحات به این نتیجه رسیدیم که نه، این لا تبطلوا اعمالکم همون مسئله احباط رو میگه، یعنی ظهور در مسئله احباط داره، ظهور در این نداره که وسط نماز رو نشکنید. این میگه اون آیه که توضیح لازم داشت، یعنی ابتدا فکر میکردیم که این آیه معنیش این باشه که تو نماز رو نشکنید، بعد که قضیه بحث کردیم نه، اون ربطی به این نداره. آیات قبل رو دیدیم، آیات بعد دیدیم، خود آیه رو دیدیم، دقتی کردیم فهمیدیم که این آیه ربطی به اون مسئله نداره. اگه نماز شکستنم حرامه، این آیه ربطی به اون مسئله نداره، اون مسئله خودش دلیل میخواد. با یه قدری توضیح روشن شد که این لا تبطلوا اعمالکم یعنی اعمال خودتون رو حبط نکنید، یعنی کل کارهای خیرتون رو جوری نباشه که با شرک با کفر هیچی کنید، حبط کنید. اینا میگه آیه‌ای که مثلا توضیح لازم داشت، ولی آیه‌ای هست که یه قدری از این بیشتر توضیح لازم داره، ابهام داره و واقعا باید دنبال بشه، واقعا باید یه مفسر اگه تفسیر میگه یکی دو روز توضیحاتی بده، از این آیه از اون آیه کمک بگیره، از روایات کمک بگیره. این سومی شه تفسیر. ها در مثلا مناقشه نیست که بگید دومی هم تفسیره یا سومی هم مثل دومی است. ما میگیم سه جور هست: یه آیه‌ای که اصلا توضیح نمیخواد، یه آیه‌ای که یه خورده توضیح میخواد که اصطلاحاً بهش میگیم ما استظهار کردیم، یعنی ظاهر آیه رو دست آوردیم، استظهار کردن. یه آیه‌ای هست که نه، از استظهار بالاتره و بحث لازم داره تا به جایی برسیم. شیخ انصاری فرموده این تفسیر به رأیی که در این روایات هست اولی رو شامل نمیشه، دومی رو هم شامل نمیشه. این اشتباه کردم گفتم تفسیر به رأی، تفسیر به رأی نه، تفسیر خود تفسیر خالی نه تفسیر به رأی، تفسیر خالی اولی رو شامل نمیشه، دومی رو هم شامل نمیشه، فقط سومی رو شامل میشه. یعنی هر کسی آیاتی که هیچ توضیح نمیخواد ازش استفاده کنه، این اصلا تفسیر نکرده تا شما بگید تفسیر به رأی شده. هر کسی هم استظهار کرده، یعنی ظاهر آیه رو دست آورده، یعنی با یه خورده بحث فهمیده که این آیه ظاهرش چیه، به تعبیر شیخ انصاری آیه رو حمل کرده بر معنی ظاهریش، آیه رو حمل کرده بر معنی ظاهریش، این هم تفسیر نکرده. این چیز مبهمی نبوده که این پرده برداره. اون سومیست که تفسیره. پس اشکال اول ما به این آقایون اینه که نباید به ما بگن کل کار شما تفسیر به رأی و باطله، باید اون آیات قسم اول رو استثناء کنن بگن اونا رو کاری نداریم، آیات قسم دوم رو هم استثناء کنن بگن کاری نداریم، وقت آیات قسم سوم که تفسیر میشه بگن تفسیر به رأی نکنید. پس یه اشکال ما به اون کسی که میگه کار شما تفسیر به رأی اینه که چرا شما کلی میگی؟ اصلا ما دو سلسله از آیات رو وقتی معنی میکنیم، معنی کردنش تفسیر نامیده نمیشه و تفسیر برش صادق نیست. اون سری سوم رو که معنی میکنیم تفسیر برش صادقه. شما بحثتون و اشکالتون رو متوجه اون سری سوم کنید، نه اول دوم. و اما قسم سوم، شیخ انصاری فرموده روایت نگفته تفسیر نکنید، که گفته تفسیر به رأی نکنید. همون قسم سوم که تفسیر میخواد، نفرموده من فسر القرآن فلیتبوأ مقعده من النار، فرموده من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. ما در اون قسم سوم هم تفسیر به رأی نمی کنیم، که اون سبکی که ما در جلسات گذشته گفتیم اگه اون نکات رعایت بشه و یه آیه تفسیر بشه، اینجا تفسیر برعی نیستش که. تفسیر برعی چیه؟ فرموده تفسیر برعی اینه که انسان یه رعی داشته باشه، یه مطلب پیش ساخته ای داشته باشه، یه آیه رو حمل کنه به اون رعی خودش، یه آیه رو حمل کنه به اون مطلب پیش ساخته خودش. اگه اون نکات رعایت بشه و یه آیه تفسیر بشه، اینجا تفسیر برعی نیستش که. تفسیر برعی چیه؟ فرموده تفسیر برعی اینه که انسان یه رعی داشته باشه، یه مطلب پیش ساخته ای داشته باشه، یه آیه رو حمل کنه به اون رعی خودش، یه آیه رو حمل کنه به اون مطلب پیش ساخته خودش. مثل این که فی المثل برای ما گاهی پیش میاد که کار خوبی هم نیست، ولی انسان تو کوچه با رفیقش داره مباحثه میکنه، یه مطلبی میگه، او خلافشو میگه، این پافشاری میکنه، او پافشاری میکنه، بالاخره اینا بعد از یه ساعت صحبت از هم جدا میشن، در حالی که این رأی خودشو داشته، اونم رأی خودشو. حالا میره خونه، میره خونه، آیات و روایات رو داره زیر رو میکنه که برای حرف خودش یه شاهد پیدا کنه که فردا که رفت بگه بیا. این تفسیر به رأی، این که انسان یه رأی پیش ساخته داشته باشه، با توجه به اون رأی بره سراغ آیات، بره سراغ روایات، همش هم همش اینه که چیزی برای خودش پیدا کنه. ولی اگه رأی خودش رو نادید گرفت اصلا، یا رأی نداره، رأی پیش ساخته نداره، یا اصلا نادید گرفت و رفت سراغ آیات با رعایت اون نکاتی که ما گفتیم آیه رو تفسیر کرد، این تفسیر به رأی نیست. فرموده تفسیر به رأی یه معنیش اینه که انسان رأی پیش ساخته داشته باشه و آیات قرآن مجید رو بر اون رأی پیش ساخته تطبیق کنه. بخوایم مثال بزنیم، البته نمیخوایم هم به کسی ایراد بگیریم، نمیخوایم هم انتقاد کنیم، چون جلسه ما جلسه انتقاد اون حرفا نیست. مثال میخوایم بزنیم، در مثلا مناقشه نیست. بعضی از حرفایی که عرفا دارن، بعضی از حرفایی که فلاسفه دارن، یه مطلبی داره پیش خودش مسلمه، میبینیم یه آیه ایرم تطبیق میکنه بر اون حرفی که پیش خودش مسلمه. این یه جاهایش تفسیر به رأیه، یعنی یه جاهایی آیه رو منهای اون رأی ما نگاه کنیم میبینیم آیه همچه معنایی نداره، ولی با توجه به اون رأی میبینیم خب میشه آیرم بر اون تطبیق کرد. میگن تطبیق آیات بر آراء پیش ساخته، مثلا فلاسفه میگن عالم خلقی داریم، عالم امری داریم، عالم خلق، عالم امر. تو قرآن هم کلمه خلق و امر یه جا اومده، لله الامر، لله الخلق و الامر، یه هم چیزی دیدم مرحوم دکتر بهشتی یه جزوه نوشته، اصلا یه سخنرانی کرده یه جزوه نوشته، این که آقایون فلاسفه این آیه رو به اون مطلب فلسفی تطبیق میکنن کار درستی نیست. اون مطلب اگه درسته جای خودش، اگه نادرسته جای خودش، این آیه اونو نمیگه، این آیه اصلا اون مطلب رو نمیگه، مطلب دیگه میگه. دیدم یه همین یه جزوهی به نام خلق و امر نوشته، یعنی یه مثلا 16 صفحه 20 صفحه اینجورا بود، یادم نیست کجا دیدم که جدا چاپ شده اصلا خلق و امر. و وقت من نگاه کردم دیدم اصلا ایشون هدفش اینه که بگه این مطلبی که در فلسفه هست که ما عالم خلق داریم، عالم امر داریم، این آیه هم درش کلمه خلق و امر هست، افرادی این آیه رو به اون مطلب چسبوندن، این کار درستی نبوده. آیه رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اصلا آیه متوجه به اون حرف نیست. این ذهن پیش ساخته ای که داره، یه همچین مطلب ذهنش هست، با آیه برخورد میکنه، آیه رو تطبیق میکنه. حالا از کم در مثل مناقشه نیست، تفسیر به رأی. یه مثالش همون که عرض کردم که انسان گاهی یه مطلبی گفته میخواد ثابت کنه، یا یه مطلبی علمایی هستن، علمایی بودند اهل دنیا، علمایی بودن اهل پول، اهل مادیات، یه مطلبی عنوان میشد فرض کنید در یه محفلی از محافل اونایی که قدرت دستشونه، و اون بابایی که در دهنش در میرفت میگفت، یعنی تو اون جلسه فرض کنید اون پادشاه چیزی میگفت، اون حاکم چیزی میگفت، اون فرماندار چیزی میگفت که میدیدن حرف خلافی هم هست. حالا یه کسی میره برای سوء استفاده، برای همون حرف فرماندار که حرف غلطی هم هست، آیه میاره، روایت میاره، یعنی چیزی میاره که حرف او رو درست کنه. اینا رو ما میگیم تفسیر به رأی. تفسیر به رأی یعنی یه رأی پیش ساخته داشته باشیم، آیه رو تطبیق بر او کنیم. این یه معنا مرحوم شیخ انصاری فرمودن. چی؟ نه اگه درست باشه کار خوبی نیست، این اخلاقا کار خوبی نیست اگه درست باشه. یعنی من حرف صحیح زده باشم و برای حرف صحیح خودم هم از آیات و روایت استفاده کنم، ولی وقتی میرم سراغ آیات همه هدف، احتمال میده که اون کتاب چون نویسندش از مجتهدینه احتمال قوی داره علیه من گفته باشه، ولی این کتاب چون نویسندش از اخباری هاست احتمال قوی داره به نفع من گفته باشه. اصلا این نفس انسانه دیگه، اصلا اون کتابو نادید میگیره، اصلا اونو مراجعه نمیکنه، فقط اینو مراجعه میکنه که فردا رفت به رفیقش بگه این کتابو اینم مطلب. این اخلاقا کار درستی نیست. اما اگه حرف انسان خب صحیح باشه، مدرک هم داشته باشه، مدارکش هم پیدا کنه، خب حرف صحیح رو که نمیشه گفت باطل. در هر صورت تفسیر به رأی یک معنیش اینه که رأی پیش ساخته داشته باشیم و آیه رو تطبیق کنیم، که کار مجموع البیان مثلا این نبوده، کار علامه طباطبایی این نبوده. نمیشه بگیم شما آیات که تفسیر کردید یه آرای پیش ساخته داشتید و آیه رو بر اون تطبیق کردید. یه معنی دیگه تفسیر به رأی اینه که با اینکه در ذیل آیه پیغمبر ائمه علیهم صلوات الله صحبت دارن، ما به صحبت اونا بی‌اعتنایی کنیم و منهای صحبت اونا آیه رو تفسیر کنیم. اینم تفسیر به رأیه که اینو خیلی از عامه گرفتارن. یه آیه‌ای که امام صادق در ذیلش مطلب داره نمیشه بی توجه به گفتار ایشون آیه رو تفسیر کرد. اینم تفسیر به رأیه که علمای شیعه باز تفسیرشون اینجوری نیست. اگه تفسیر میکنن هر جایی که روایت باشه به روایت توجه میکنند و تفسیر میکنند، و اگر یه جا به روایت توجه نکردن چون خبر از بودن روایت نداشتن، و الا اگر خبر داشتن از وقتی که این تفاسیر روایی در اومده تقریبا بعد دیگه هر کی تفسیر می نویسه وظیفه خودش می دونه که در هر آیه‌ای به اون تفاسیر مراجعه کنه و روایات رو ببینه. پس یه تفسیر به رأی هم اینه که بدونیم یا احتمال بدیم در ذیل آیه روایاتی هست، بی‌اعتنایی به روایت کنیم و از خودمون صحبت کنیم، که اینم باز تفسیری که کار علمای شیعه است اینجور نیست. یعنی علامه طباطبایی اینجوری نبوده، صاحب مجموعه اینجوری اینطور نبوده. اینا اگه خبر داشتن که روایتی هست احتمال میدادن که روایتی هست، با توجه به روایت آیه رو تفسیر میکردن. تقریبا این دوتا در کلام شیخ انصاری باید باشه. یه تفسیر به رأی هم در زمان ما و این زمانها مصداق پیدا کرده که اونم باز کار علمای ما نیست. تفسیر به رأی که دیده بودیم بعضی گروهک ها و بعضی ها که مثل اونا بودن میگفتن استفاده از قرآن فقط نیاز به این داره که انسان با زبان عرب آشنا باشه، یه المنجدی هم داشته باشه. این قرآنو اینم المنجد و اینم برداشت، اینم استفاده، اینم تفسیر به رأیه. یعنی درسته این یه مطلب پیش ساخته ای نداره، و درسته که این نمیگه من به روایات بی اعتنایی میکنم، ولی اصلا سبک تفسیرشون سبک غلطیه، مقدمات لازمو نداره. این هرچی بگه گفته ایست که به نظر خودش گفته، چون اون مقدماتی که ما گفتیم، اون نکاتی که ما گفتیم اصلا رعایت نکرده. واقعا حرفای خیلی عجیب و غریب از توش در میاد کسی که اون نکات رو توجه نه. پس تفسیر به رأی یکی از این ستاست، یا مطلب پیش ساخته داشته باشه، یا بی عنایتی به روایات اهل بیت کنه، یا مقدمات لازم برای استفاده قرآن درش نباشه و بی خودی شروع کنه به استفاده کردن از قرآن. خب کار علمای شیعه در تفسیرشون هیچ کدوم از این ستا نیست. اینی که اون آقایی که میگه مفسرین شما کاری رو دارن انجام میدن که پیغمبر نهکد، اشتباه میکنه. گفتیم آیات سه دسته است. دسته اول که اصلا تفسیر نیست، دسته دوم هم تفسیر نیست، دسته سوم هم تفسیر هست، تفسیر به رأی نیست. و این روایات که میگه تفسیر به رأی ممنوعه، اینجور تفسیر به رأی رو میگه که ما سه نمونه شو مثلا گفتیم، ممکنه حالا جور دیگه هم داشته باشه. تفسیر به رأیی که نهی شده اصلا با کاری که علمای ما مفسرین ما انجام میدن با اون کار اصلا قابل قیاس نیست. که اگه به رسائل مراجعه کنید، مرحوم شیخ انصاری فرموده ظاهر آیات قرآن مجید حجته، و ظاهر آیه رو فهمیدن و حمل کردن لفظ رو بر ظاهر آیه بر معنی ظاهر اصلا تفسیر نیست. اگه تفسیرم باشه تفسیر به رأی نیست. این خلاصه یه جوابی که میتونیم به این آقایونی که کار ما رو تخته‌ای کردن بدیم. و اما جواب دوم اگر تفسیر لازم داشته باشه و روایت هم نداشته باشه با توجه به اون نکاتی که ما گفتیم اگر تفسیر بشه کار درستیه، همین کاری که موسیقی ما هم کردن، یعنی گفتیم همون مقدمات دیگه که یکیش این بود که آیات دیگر در نظر بگیره، یعنی تقریبا با توجه به کل آیاتی که در اون موضوع آیه رو دنبال کنه، اگه متشابه نباشه، اگه آیه ای نباشه که احتمالات متساوی درش هست، حتما انسان به نتیجه میرسه و میتونه بگه این. عرض میکنم که اینجا من یه نکته ایرم. بله روایات تعیین مثل نه اونجوری نیست، اونم ما یک توضیح میدیم. روایات که در ذیل آیه، در ذیل آیات هست، بعضیاش مصداق بیان میکنه، اظهر مصادیق بیان میکنه، بعضی هم نه اصلا آیه رو تفسیر میکنه. اونجایی که مصداق بیان میکنه و اظهر مصادیق بیان میکنه یه کمک تفسیریست، یعنی کمکیست برای ما. اما یه جایی هست که نه، مسئله مصداق گفتن نیست. و مسئله دو تا جمله میخواستم بگم فراموش کردم که میگم بعد اگه رسیدیم اون جواب دوم وقت مطرح میکنیم. جمله اول این که در قرآن مجید میدونید 500 تا آیه تقریبا آیات الاحکام هست. این 500 تا آیه که آیات الاحکامه با بقیه آیات قرآن مجید این فرق داره که استفاده کنه از این 500 تا آیه حتما باید مجتهد هم باشه. یعنی اگه غیر مجتهد از این آیات الاحکام چیزی استفاده کنه و ترتیب اثر بده، اینم تفسیر به رأیه، چون این 500 تا آیه استفادهش در انحصار کسانی است که تخصص در فقه و مسائل فقهی و روایات و آیات فقهی داشته باشن. چون مثلا یه آیه‌ای که مربوطه به ارث، یه کسی که فقیه نباشه، یه کسی که مجتهد نباشه، فقط اون آیه رو توضیح بده، اون آیه رو تفسیر کنه، اون آیه رو ترجمه کنه و روش ترتیب اثر بده، پیداست که احتمال قوی داره که اشتباه باشه. چون آیات فقهی قرآن مجید، آیات فقهی قرآن مجید استفادهش فقط منحصر به کسانی است که میتونن احکام الله رو از آیات و روایات استنباط کنن. این آیات هم استثناست، یعنی مثل علامه طباطبایی هم وقتی نگاه بکنید ببینید به آیات فقه که میرسه معمولا ایشون ارجاع میده، میگه والبحث و فالفقه، یعنی دنبال این آیات و نتیجه این آیه و اینا رو باید تو فقه دنبال کنیم. اینجا چیزی گفته میشه استنتاج نمیشه، ولی کتابای آیات الاحکام ما داریم که اگه دیده باشید کتابایی هست که فقط آیات احکام رو مطرح کرده، که اگه یه روز بنا شد که تفاسیر رو این کتابا رو معرفی کنیم اونا رو هم میگیم. اونا کارشون اینه که آیه رو تفسیر کنن، یه تفسیر فقهی تفسیر کنن، یه تفسیری که مفسرش هم مجتهده، اون کار درستیه. این یه تذکر بفرمایید. چی آقا جون؟ عرض میکنم که میدونید که به اصطلاح دوره فقه ما، یعنی اینا یه چیزایی است که خب مقدماتی داره که از خارج روشن است که مگه کسی بخواد اونا رو منکر شه. دوره فقه ما، یکی از این کتابای فقهی رو در نظر بگیرید، ولا اقل از این که مثلا توضیح المسائل در نظر بگیرید، 2800 تا مثلا مسئله در توضیح المسائل هست. تو بعضی از کتابای فقهی ما 40000 فرع هست. بعضی از کتابای فقهی مرحوم علامه میگن فروش شمردن 40000 فرع فقهی. ما یه دوره فقهی اینجوری داریم، یعنی دوره فقه اسلام، دوره فقه شیعه یه مجموعه چند هزار مسئله ایست، و از این چند هزار مسئله چند تاش تو قرآن مطرح شده. از این چند هزار مسئله یه عدد خیلی کمی در قرآن مجید مطرح شده. اونام که مطرح شده با خصوصیات مطرح شده، با تمام جزئیات مطرح شده. این خاطر جمعی کسی وارد باشه میدونه اینجوری نیست، نه همه فقه مطرح شده، نه اونجایی که مطرح شده با همه خصوصیات و جزئیات مطرح شده. و کسی که میخواد از این آیات فقه رو استفاده کنه، یعنی اون فقه کامل رو از این آیات میخواد استفاده کنه، اون فقه با جزئیات رو از این آیاتی که جزئیاتش ذکر نشده میخواد استفاده کنه، این حتما باید همه روایات فقه رو کنار این آیات بگذاره تا بتونه استفاده کنه. و این از خارج برای ما روشن شده که استفاده از روایات برای فقه کار تخصصی است، یعنی کار مجتهدی، یعنی روایات فقهی مثل روایات اخلاقی نیست، روایت فقهی مثل روایت تاریخی نیست که هر کی بگه من میخونم و بله برای منم خوبه. اینو ما از خارج گفتیم که استنباط احکام از روایات فقهی ما کار تخصصی است، باید مقدماتی رو طرف طی کرده باشه و اون ملکه اجتهاد رو پیدا کرده باشه تا بتونه این آیات و احکام عطف اون روایات میشه با این مقدماتی که گفتم. بفرمایید. اونی که در تفسیر گفتیم که اونی خب مفسر که نمیتونه، آقا بی خبرویت که تفسیر نمیشه که، نه خبرویت غیر از مجتهده، مفسر باید خبره باشه. اون نکاتی که ما قبلا گفتیم کسی بخواد اون نکات رو مراعات کنه حتما باید یه آدم ملایی باشه. اگه اون نکات رو بخواد مراعات کنه نمیتونه یه دبیرستانی باشه، اگه بخواد اون نکات رو مراعات کنه نمیتونه یه بازاری باشه. خبرویتی باید داشته باشه تا بتونه، ولی در آیات و احکام اون خبرویت کافی نیست، یعنی صرف مفسر بودن کافی نیست، باید مجتهد باشه. این که تذکر دادیم برای اینه که یه غیر مجتهد میتونه آیات قرآن رو تفسیر کنه، یعنی علومی که پایه تفسیر فرا گرفته و آیات قرآن رو تفسیر میکنه. اما همین مفسر که در تفسیر خبرویت داره، این نمیتونه از آیات فقهی استنباط کنه و فتوا بده، چون این یه کار تخصصی است. یعنی هیچ شما بعید ندونید که یه مفسری با همه جلالت قدری که داره یه فقیه جامع الشرایط نباشه. مفسره ولی فقیه جامع الشرایط نیست، مفسره ولی در فقه پیاده است، اونجور مسلط نیست. چون مسلط نیست آیات احکام رو باید به اجمال ازش بگذره و آیات احکام رو بگذاره برای کسانی که در فقه متخصصن. باز اینو توضیحاً عرض میکنم که مثلا اگر میگیم اون 6000 آیه دیگه هم خب در ذیلش روایاتی هست، ولی روایاتی که در ذیل اون 6000 آیه هست با روایاتی که مربوط به این آیات احکامه زمین تا آسمان فرق میکنه. یعنی شما مثلا وسائل شیعه که 30000 روایت داره، از این 30000 روایت لااقل باید بگید 2/3 خاطر جمع مربوط به فقه، یعنی 2/3 اون روایات مربوط به این 500 آیه هم هست. یعنی کسی که از این 500 آیه میخواد استفاده کنه باید از اون 20000 روایت هم کنار این 500 آیه استفاده کنه. ولی آیات قرآن دیگه اینجور نیست. آیه که مربوط به اخلاق باشه، خب یه آیه 5 تا 10 تا 15 تا روایت هم مثلا در ذیلش باشه. اون قصه آیات الاحکام تقریبا حسابش جداست. این یه تذکر بود که عرض کردم. تذکر دوم این که ترجمه چی میشه. ما تفسیر رو گفتیم، ترجمه چی میشه؟ این تذکرم باید بدیم که ترجمه صحیح قرآن بعد از تفسیره. هر کسی قرآن رو ترجمه میکنه، این قاعدش اینه که اول تفسیر کرده باشه، نتیجه گیری بکنه، اون نتیجه رو به عبارت فارسی خلاصه ذکر کنه، این میشه ترجمه صحیح. ترجمه صحیح قرآن منهای تفسیر اصلا امکان پذیر نیست. حتما باید تفسیر کنیم، یعنی اون آیاتی که تفسیر میخواد تفسیر کنیم، نتیجه گیری کنیم، اون نتیجه رو به زبان فارسی بنویسیم. این یه جور ترجمه صحیحه. یکی همین که عبارت عربی رو اگه 10 احتمال درش هست جوری فارسی کنیم که در فارسی هم همون 10 احتمال باشه. اگه عبارت عربیش 10 احتمال درش هست، ما هم جوری به فارسی برگردونیم که همون 10 احتمال درش باشه. این هم اشکال نداره. اما اگر کسی تفسیر نکرده، یعنی به عمق معنی آیه نرسیده، برداره آیه رو به یکی از احتمالات آیه ترجمه کنه، این سبک ترجمه هم ترجمه درستی نیست. یعنی یه آیه 5 تا احتمال داره، این به یکی از اون 5 تا احتمال آیه رو ترجمه کنه و بگه خب اینجوری هم گفتن. خب این فایده نداره که. نمیشه گفت مفاد از این آیه اینه. کی میتونیم بگیم مفاد این آیه اینه، ترجمه این آیه اینه، فارسی این آیه اینه؟ اون موقع که به عمق معنی آیه رسیده باشیم و اونو در یه عبارت فارسی بیان کنیم. یعنی ترجمه صحیح تقریبا باید خلاصه تفاسیر باشه، باید خلاصه تفسیر باشه، باید نتیجه تفسیر باشه. یا اگر نخواستیم عرض کردم یه جمله‌ای رو که می‌بینیم دو احتمال، سه احتمال، چهار احتمال درش هست، ما هم در ترجمه جوری برگردون کنیم که اون چهار احتمال به قوه خودش باقی باشه و برای خواننده چهار احتماله باشه و قابل استفاده نباشه. چی فهم دارید شما؟ متجزی؟ نه دیگه، اگر گفتیم فقیه لازمه نه. بفرمایید آقا. دیگه اونو ما نمیتونیم قضاوت کنیم تا اون کسی که ترجمه کرده کی بوده و چه کرده. مترجمی که رو کارش حساب بشه، این ترجمه هایی که مثلا ما مثلا ترجمه پاینده، این ترجمه ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم پاینده خودش میگفتن آدم روبرایی نبوده، حالا از دنیا رفته ولی میگفتن آدم روبرایی نبوده. در این حال ترجمهش خب یه ترجمه ایست که مورد توجه قرار گرفته، گرچه همون سابق هم کسی بهش نقدی نوشته بود، توی مجله چاپ میشد. بعدم ما شنیدیم که مرحوم آقای مطهری هم مفصل کنار همون ترجمه نکاتی رو نقد مانند نوشته بودن. یعنی این که میگیم ترجمه خوبیه، نه اینکه دیگه 100% هم درسته. خب بالاخره هر کتابی اشکال داره، ایراد داره، نقد داره، که میگفتن مرحوم شهید مطهری هم این نکاتی که به ذهنشون اومده کنار قرآنشون هست و گاهی هم صحبت میشد که مثلا اگه بشه منشر کنن. ولی ترجمه خوبیه. حالا این که میگیم ترجمه خوبیه، چون از مقدمه قرآنش هم پیداست که این ترجمهش ترجمه اینجوری نبوده. آخه این یه مترجمه به اصطلاح حرفه‌ای بود، یعنی تاریخ طبری رو ترجمه کرده، تاریخ مسعودی رو ترجمه کرده، یه مترجم حرفه‌ای بود. ولی خاطرجم اینجور نبوده که همونطور که تاریخ مسعودی رو ترجمه کرده قرآن رو ترجمه کنه. یعنی تاریخ مسعودی گشته کنار، گشته جلوش ترجمه کرده، بگیم قرآن هم گشته جلوش ترجمه کرده. خاطرجم اینجور نبوده. از مقدمه‌ای که بر قرآن نوشته این پیداست که با تفاسیر زیادی سر و کار داشته و مانوس بوده و برای ترجمه هر آیه به تفاسیری مراجعه می‌کرده و بعد به نظر خودش اونی که چکیده و خلاصش بونه می آورده. اینجور ترجمه ها اگه طرف از خبرویت کامل برخوردار باشه میتونه یه قدری قابل اعتماد باشه. اما اگه کسی واقعا قرآن رو بذاره جلوشو کلمه به کلمه ترجمه کنه، دیدید که بعضی جا اصلا ترجمهش هم مفهوم نیستن، یه چیزی از آب در میاد که انسان، حالا نمیتونیم ما قضاوت کنیم که کدوم ترجمه چه جوره کدوم ترجمه چه جور نیست. ترجمه ای داره، یعنی حالا ما کار خودمون رو میگیم، اگه بنا شد شما یه سوره ای رو ترجمه کنید، اگه بنا شد بنده 10 تا آیه رو ترجمه کنم، این خاطر جمعی که اگه خواستیم ترجمه‌مون ترجمه درستی باشه، نمیتونیم تفسیر ندیده، تفسیر نکرده آیات ترجمه کنیم. حتما باید تفسیر ببینیم، تفسیر کنیم، اول بفهمیم آیه چی میخواد بگه، بعد اونی که فهمیدیم آیه میخواد بگه اونو به عنوان ترجمه بیاریم، و الا ترجمه جور دیگه باز همون ترجمه مثل تفسیر برعیه. اینا رو ترجمه برعیه گفتیم، تفسیر برعی اونی که بی مراجعه انسان تفسیر کنه. خب ترجمه بی مراجعه هم ترجمه برعی اونم درست نیست، چون ما میخوایم مقصود خدای متعال رو بیان کنیم، نمیخوایم که اونی که به ذهن خودمونه بگیم. اون جواب دوم میمونه دیگه برای بعد جلسه بعد. بله آقا جون. چی؟ بله، یعنی ما متشابه رو جوری معنی میکنیم که این سه قسمو نگیره. یعنی ممکنه بعضیا بگن متشابه هم قابل تفسیره، ولی ما متشابه رو جوری معنی میکنیم که متشابه آیاتی است که قابل تفسیر نباشه، یعنی قابل استفاده نباشه، فقط ائمه تعبیرشو میدونن. پس غیر متشابهاتو میگیم، میگیم واضحه و توضیح میخواد و تفسیر میخواد. متشابه اوناست که خود ائمه فقط میدونن و تعبیرشو میگن. نمیشه اینا به ذهن میاد، خطورات ذهنی است، روش ترتیب اثری که نمیدیم، که ترتیب اثر که نمیدیم. یه وقت میخواییم ترتیب اثر بدیم، یعنی همینی که فهمیدیم میخواییم واقعا اینو پایه یه بحثی قرار بدیم، پایه یه مطلبی قرار، این نمیشه. اما به ذهن انسان چیزایی میاد، گاهی هم درست نه، سوابقی داره، لواقعی داره، که همین که به ذهنش میاد درست هم هست. یکی هم گفتیم که مطلب پیش ساخته ای داره، آیه رو بر اون مطلب تطبیق میکنه. خود طرف مطلب پیش ساخته داشت. بله، این خود مفسر. مطلب پیش ساخته ایده رو تطبیق میکنه، یکی این که به روایات بی عنایتی میکنه، یکی این که مقدمات کار درش نیست و شروع به تفسیر میکنه. یعنی کسی که خوب رویت نداره شروع میکنه به تفسیر کردن، تفسیر بدهی میشه. ترجمه معتمدیه، همین ترجمه هاش میگه این آیه رو مثلا بعد ترجمه کرده. بله ترجمه الهی قمشه‌ای هم، ترجمه الهی قمشه هم ترجمه خوبیه. البته من اینو یه سابقه ذهنی دارم، نمیدونم من اخیراً یعنی پارسال پیارسال یه قرآنی برای یه مسئله میخواستم خریدم، 200-300 تومن، 300 تومن ظاهراً، چاپ امیر کبیر بود. دیدم در مقدمش مقدمه از پسر مرحوم الهی نوشته که این دیگه خاطر جمعه، چون ظاهراً چون این ترجمه پدر ما مورد استقبال مردم قرار گرفته بوده، بعضی کتاب فروشا پیش خود صلاح اندیشی کردن، یه جاهایی شده دست بردن، یکی گفته غلطه، اون خودش تصحیح کرده، یا داده به کس دیگه خونده، اون براش تصحیح کرده. این پسر نوشته که اینی که الان ما چاپ کردیم، این اونیست که مال پدرمونه و خاطر جمعه. منظورم اینه که اگه اون چاپ خاطر جمعه پدشه، ترجمه خوبیه. که البته ایشون میدونید مرحوم قمشه‌ای یه دوره تفسیر ابوالفتوح هم سابق تصحیح کرده و چاپ کرده بود، و ابوالفتوح هم خودش ترجمه داره، احتمال داره این ترجمه با اونم ارتباط داشته باشه و ترجمه خوبیه. ترجمه پاینده خوبه، ترجمه الهی خوبه، ترجمه هست مال رامیر نمیدونم اون، ترجمه هست مال کاظم معزی، یا شیخی بود مال دزفول تهران، من دیده بودمش، برای کتاب فروش این کارو انجام داد، بعضیا تعریف می‌کردن با اینکه خیلی خلاصه است. اینا خوبه و دیگه بعدم باید رفت سراغ ترجمه های قدیمی که بعضیا که تفسیر می‌نوشتن ترجمه هم کردن. البته حالا هم ممکنه ترجمه دیگه هم خوب باشه، من خبر نداشته باشم، الان به ذهنم نیست. چی آقا جون؟ نه نه خیلی مجتهد همون در حدود آیات الاحکام. سلام علیکم ورحمت الله.
هر مفصل
چرا میتونه آقا جون؟ دو تا فنه میدونید، یه کسی داریم که یه کسی از مفسر فقیه نیست، یکی فقیه مفسر نیست، یکی هم فقیه هم مفسر. داریم افرادی که هم فقیه هم مفسر، اگه هم فقیه باشه هم مفسر میتونه. چی؟ چرا آقا جون؟ آقا مقدمات اجتهاد درش هست یا نه آقا جون؟ علم اصول رو باید خونده باشه. خب مجتهدی فقیه دیگه. نه هستن کسانی که اصلا از آغاز ذوق تفسیری داشتند و ذوق اینجور مباحث، مثلا در دوران طلبگیش یه رسائل خونده و همون خوندنیست که خونده تموم شد. خب این نمیتونه الان در آیات الاحکام اونجور وارد شه که یه فقیهی که درس خارج گفته و داره میگه و تبحری داره و تسلطی داره. چی؟ علوم؟ اینا در هم درج میشه. اینا در اونا نه، اونا یه حرفه. بله من عرض کردم که این اگر باشه این تعبیل مانند ظاهرش پایین نمیسازه، ظاهرش با آرامش میسازه، یعنی زندگی آرامی داشتن، اما جهتش تقیه بوده. این یه خصوصیتیه که در روایت بیان شده. بله اونا مثل این که بله اونا مثل که معنی خار کننده و اینجور چیزا داره، یعنی یه سبکی دیگه، این یه جور سبکیه، اون یه جور سبکی دیگه، این سبکی خوبه، اون سبکی بد. بله آیات مربوط به اخلاق،
یعنی في بعض الفروع التي اجمالا لم تذكر في الفقه ولكن هي من احكام الشرعيه مثلا في الاخلاق الواجبه.
ما ملتزم میشیم اگر آیاتی باشه که سر به واجب و حرام داره، که بگن واجبه حرامه، احکام تکلیفی داشته باشه، ما ملتزم میشیم که اون آیه مربوط به فقه ولو تو آیات الاحکام ذکر نشده باشه.
غیر هنا و غیر هنا
خب آخه این که شما میفرمین تقریبا یه قدرش هم فرضیه است، یه قدرش هم فرضیه است. یعنی ما از غیر آیات الاحکام، از آیات الاحکام که بیایم این طرف آیاتی داشته باشیم که آیات الاحکامه و در آیات الاحکام نبوده، این خیلی نادر البته، چون معمولا در مباحث اخلاقی استنتاج وجوب و حرمت و اینجور چیزا نمیشه. حالا این اواخر این فکره افتاده که خیلی ها میگن که اصلا کل اخلاقم باید مثل فقه بررسی بشه، ولی تا چندی قبل صحبت بود که نه، اخلاقیات حتی روایتش نمیخواد زیاد بررسی کنید، ولی الان بعضیا میگن نه، این حد و حدودش باید تعیین بشه، تکبر بده، تواضع خوبه، این باید مثل مسائل فقهی خوب بررسی بشه، حد و حدودش